دختر و پسر عقد کردن، چند سال دوران عقدشون گذشته، نمیتونه این خانواده اون جهیزیه مورد نظر رو تهیه کنه. خب اینا چرا اسلام که سختگیری نکرده؟ شما ببینید جهیزیه زهرای مرضیه سلام الله علیها، من نمیگم جهیزیه اون زمان رو امروز قرار بدن، این اصلا شدنی نیست، اما در مقایسه و در قیاس و در مقیاس اون روز اگر ما بخوایم حساب بکنیم، خدا میدونه بعضی از چیزهایی که تو بعضی از جهیزیه ها هست تو دوران عمر زندگی مشترک اینا کاربرد نداره، اما یک هزینه سنگین بر دوش پدرها و مادرها جهیزی. حالا زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین رو میبینیم، با همون مبلغ مهریه‌ای که امیرالمومنین عرض کنم حضورتون که سپرش رو فروخ، زرهش رو فروخ و تهیه کرد، با همون هم مقداری جهیزیه مختصر تهیه کردن و این زندگی شروع شد. اسلام سفارش میکنه ساده برگزار کنید، مختصر برگزار کنید، مهر رو سبک بگیرید، جهیزیه رو در حد متعارف. یه وقتی یکی از بزرگان میفرمود، از اساتید ما میفرمود، هزینه های زندگی سه قسمه. یک قسم ضرورت زندگیه، حالا داشتن یک یخچال ضرورت زندگیه، نمیشه بدون مثلا یخچال زندگی کرد. یه فرشی ضرورت زندگیه، خب یه بخشی از این مخارج زندگی ضروریات زندگی، یه بخشیش هم رفاهیات زندگیه، یعنی یه مقدار بیاد بالا زندگی عرض کنم که همراه با رفاهی خواهد بود. یخچال فریزر باشه، بزرگتر باشه، رفاه بیشتری است. یه فرش اگر دوتا فرش شد، یه دست مثلا مبلمان بود، رفاه بیشتری. اما یه بخش عمده‌ای که هزینه بیشتر در زندگی ها داره تجملاته. تجملات بخش سومه که هزینه‌ش هم متاسفانه زیادتر است. باید یه مقدار تجملات رو کم کرد، وقت امر ازدواج بهتر صورت میگیره. در این مخارجاتی که امروزه رسم شده در تالارها، حالا بعضی از هزینه ها که خدا میدونه گاهی انسان سرش سود میکشه، آقا چند میلیون برای آرایشگاه، خب یه چیز، چند میلیون برای آتالیه عکس، بسیار خوب، چند میلیون پول اجاره یک شب لباس عروس، خب یه چیز، بعد تالار بیا ببین چند نوع غذا و چقدر اسراف صورت میگیره. هی ما چشم و همچشمی ها، رقابت ها، فلان کس کرده ما کجامون کمتره، اوه چرا ما این کارو نکنیم، وقت سبب شده که مشکلات تو زندگی به وجود آمده، سن ازدواج ها رفته بالا، آمار عرض کنم که سن های بالا زیاد، فساد جامعه رو میگیره. اینم یه مسئله. و آخرین مسئله ای که عرض بکنم و عرایزم رو جمع بکنم این است که در امر ازدواج بعد از ازدواج سختگیری باید تو زندگی مشترک کنار گذاشته بشه. خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را. حضرت امام یکی از برنامه هایی که در بین برنامه های روزانه شون داشتند این بود که روزانه تقریبا 14-15 مورد غیر از ایام خاص پسرها و دخترها عروس خانم داماد میرفتن خدمت امام، امام صیغه عقدشون رو جاری کنه، افتخار نصیبشون بشه که امام عقدشون رو خونده. یکی از نزدیکان حضرت امام میگفت اکثر کسانی که میامدن خدمت حضرت امام عقدشون رو بخونه، یه جمله امام نصیحت میکرد، این نصیحت واقعا اگر گوش بشه و توجه بشه که ریشه هم در روایات و سفارشات معصومین علیهم السلام داره، امام میفرمود که سختگیری نکنید، با هم بسازید. این جمله خیلی مهمه عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، دختران، پسران، کدام زندگی است غیر از زندگی امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه که دو عرض کنم نور الهی بودند، کدام زندگی است که به هر حال بین زن و مرد یک اختلاف نظری نباشه، یک گفتگویی نباشه، اگر قرار باشه انسان بگذرد راحت این مسائل پشت سر گذاشته میشه، زندگی همیشه شیرینه. اما اگر قرار باشه یه مسئله جزئی که خیلی خوب قابل اغمازه انسان نگذره و بخواد سختگیری کنه، بخواد مته ته خشخاش بگذاره، هر زندگی دچار تلخی و مشکل و دشواری میشه. مرد باید سعی کنه اگر سوء رفتاری از همسرش دید بگذرد. تو روایت دارد خدا پاداش داوود پیغمبر رو به او میده. زن اگر یک سوء اخلاقی از شوهرش دید و ازش گذشت، اغماز کرد، خدا پاداش آسیه همسر فرعون رو به او میده. البته باید سعی کنیم اولا و به ذات مشکل به وجود نیاد. امیرالمومنین در یک بیانی میفرماید والله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر قد تو حتی قبضها الله. به خدا قسم من هیچ وقت زهرا رو ناراحت نکردم و او رو بر امری که برای او دشوار بود مجبور نکردم تا زمانی که زهرای مرضیه به شهادت رسید. و به خدا قسم والله ما اغضبتنی ولا اسطلی امرا قد تو. به خدا قسم زهرا هم هیچ وقت مرا ناراحت نکرد و خلاف اون چه نظر من بود عمل نکرد. همین دو جمله اگر تو زندگی ها عمل بشه، کدام زندگیست که به تلخی کشیده بشه؟ اولا سعی کنیم همدیگر رو عصبانی نکنیم، همدیگر رو ناراحت نکنیم، بعد هم اگر یه مشکلی پیش آمد، یه به هر حال چیزی پیش آمد که ما خواستمون غیر از اون بود، بگذاریم و اغماز بکنیم. زندگی ها رو شیرین میکنه، زندگی ها رو گوارا میکنه. این تلخی ها خیلی از عرض کنم این طلاق هایی که پیش میاد منجر به طلاق میشه، اختلافاتی که منجر به انسان وقتی میره بررسی میکنه، بیاد بنشینید ببینیم حرفتون چیه، وقتی حرف میزنم هیچی نیست این قضیه، هیچ ریشه ای نداره، یه چیز جزئی جزئی پیش آمده، او دگم شده روی این قضیه، او دگم شده روی اون قضیه، این رو بزرگ کردن و فکر کردن که نه اصلا دیگه زندگی نمیشه کرد. نه، این چنین نیست. اگر انسان بگذرد این مسائل رو ساده بگیره، زندگی ها شیرین میشه، زندگی ها لذت بخش میشه. این جریان هم از صدر اسلام براتون بگم، در صدر اسلام چقدر امر ازدواج آسان بود. یه کسی، یه خانمی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله امر ازدواج مرا وسائلش فراهم کنید، من همسردار بشم. این نشون میده که اولا خب مشکلی نیست. نباید ما بعضی از سنت های غلط رو روش پافشاری کنیم که نه، واقعا زن خواستگاری کنه، مرد خواستگاری کنه، منتها در چارچوب مشخص، چارچوب شرعی و درست. پیغمبر رو کردن به اصحاب، فرمودن کسی هست با این خانم حاضر بشه ازدواج کنه؟ یه نفر بلند شد گفت من یا رسول الله حاضرم با این خانم ازدواج کنم و همسر ندارم. پیغمبر فرمود چی مهر قرار میدی؟ گفت هیچی ندارم. فرمودن نه، بدون مهر نمیشه، بدون مهر نمیشه. دوباره این زن درخواست خودش رو تکرار کرد، پیغمبر همون سوال رو تکرار کردن، باز هیچ مرد دیگری پاسخ نداد جز همون نفر اول. بار سوم بازم گفت چیزی ندارم. پیغمبر فرمود چیزی از قرآن بلدی؟ گفت بله یا رسول الله، سوری از قرآن کریم رو از حفظم بلدم. فرمودن من این خانم رو به عقد تو در میارم با این مهر که شما سوره های قرآنی که بلدی به این خانمم تعلیم بدی. اینو مهر قرار داد پیغمبر، امر ازدواج صورت گرفت. حالا ببینید ما به کجا رسیدیم، کجا داریم سیر میکنیم، به چه مسیری داریم میریم. یا بعضی از زنهایی که به هر صورت شوهرشون رو در سن جوانی از دست دادن، حالا یا شهید شده یا تصادف کرده یا خدای نکرده سرطان داشت، هر چیزی، این فکر میکنه که اگر ازدواج کنه مناس نه ننگی باشه، آر باشه، تا آخر عمر میخواد. نه، اینجور چیزا باید این سنتهای غلط رو کنار گذاشت. شما ببینید اسماء بنت امیس اول همسر جعفر ابن ابی طالب بود، جعفر شهید شد، شد همسر ابی بکر، از نتیجه این ازدواج محمد ابن ابی بکر به دنیا آمد، بازوی چپ امیرالمومنین، بعد هم شد همسر امیرالمومنین. این سنت های غلط رو هم باید کنار گذاشت. خب عرضم تمام، صلوات قرا خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي قوم المجرمین. سوره یونس آیه 13. اگر نام سوره یونس رو سوره بیان سنت های قرآنی بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم. سنت های فراوانی در این سوره بیان شده. این که خداوند مهلت بایسته را به بندگان می دهد و عجله اونها در عذاب موجب شتاب خدا نیست. ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضی الیهم اجلهم. این سنت که ذات مقدس ربوبی بنایش بر گشایش کار بندگان هست، اما بنای بندگان ناساخته ناسپاسی است. این آیه شریفه سخن از سنتی دیگر دارد و اون سنت این است که ظلم سبب نابودی است. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا. همین مضمون در سوره کهف آمده، آیه 59. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. سخنی که ما در اینجا داریم این است که این ظلم کدام است؟ آیا ظلم اصطلاحی است یا ظلم به نفس و شرک است؟ با این انگیزه دارم این بحث رو مطرح می کنم. دیدم که یکی از تفاسیر نوشته است که بعثت پیامبران حکایت از این حقیقت دارد که بعثت پیامبران در پی گسترش ظلم و بیدادگری و رهایی مظلومان از شر ظالمان است. شما این مقال رو ببینید، نپرسید کی گفته، این عین عبارتی است که دیدم. گوینده این سخن این ظلم در آیه رو به معنای متعارف جامعه گرفته که مقصود ظلم به دیگران هست. حرف ما این است: یک، این که انبیا آمدن با بیدادگری و ستم مقابله کنند، این جای تردید نداره. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، این جای انکار نداره. و این که از ظلم سبب لتدمیر، ظلم عامل سرنگونی است، چه حکومت دینی باشد چه حکومت غیر دینی، حکومتی که با مردمش رفتارش شایسته نباشه، مردم رو نتونه نگه داره، اون حکومت نمیمانه. این جمله جمله درستی است: الملکو بله یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اینم بحثی نیست. و تدل علیه روایات کثیرتون فی باب ظلم. میزان الحکمه یک کتابه، یک کتاب دیگری هم در این عرصه هست، خیلی دوستان عزیز باش آشنا نیستن، ولی کتاب بسیار مفیدیه: معجم المحاسن والمساوی، کتابی که خوبی‌ها و بدی‌ها رو نوشته. نویسندهش مرحوم آقای تجلیل هست، ابو طالب تجلیل، چند سال پیش فوت کرد. نویسنده پرکار و پرتلاشی بود، 19 جلده. جلد 19مش فهارس انتشارات اسلامی جامعه مدرسین چاپ کرده. امتیازی که این کتاب بر میزان الحکمه دارد این است که در هر موضوعی تتبع گسترده‌ای در آیات کرده، چه محاسن چه مساوی. ترتیبش این چنینه: به ترتیب حروف الف با، فرض کن در باب ذات، ذال تا ذا، محاسنی که هست بیان میکنه، مساوی هم که هست بیان میکنه، و در اون موضوع تتبع روایی فقط در منابع شیعی است. میزان الحکمه منابع اهل سنت را هم داره، این فقط منابع شیعی مد نظرشون بوده. به هر حال هر دو کتاب کتاب مفیدیست. کلمه ظلم رو ببینید میبینید که ده ها روایت نقل میکنه که ظلم سبب تدمیر و سرنگونی است. پس اینم ما بحثی نداریم، منتها این نگاه را که ظلم هر وقت در قرآن آمده همون ظلم به مردم هست، میخوام این نگاه رو مورد نقد قرار بدم. این آیه شریفه میفرماید که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلم. میخوام چنین عرض کنم، اولا ظلم در لغت این ماده دو معنا داره. میتونید مرقوم بفرمایید این دو معنا رو؟ مقاییس اللغه که عرض کردیم از کتابهای متنی لغت هست میگوید این ماده دو معنا داره، احدهما خلاف و ضیاء و نور، یک معناش همون تاریکیست ظلمت، و الاخر وضع الشیء غیر موضعه تعدیا، وضع الشیء فی غیر موضعه اگر تعدیا باشد این مصداق ظلم هست. مفردات راغب میگوید که از ظلم ثلاثتون بین الانسان و بین الله تعالی، مثل الکفر و شرک و نفاق، ان الشرک لظلم عظیم، سوره لقمان آیه 13. این در حقیقت ظلم در حق خداست، بایستی فقط خدا رو پرستید، انسان بیاد برای خدا شریک قرار بده. دو، ظلم بینه و بین الناس، ستم به مردم. سه، ظلم انسان به خود. مدعای ما این است که یک، در اکثر مواردی که ظلم در قرآن آمده چه تصریح کرده باشه چه تصریح نکرده باشه، مراد ظلم به نفسه. جاهایی تصریح هست، از ظلمو انفسهم، سوره نساء آیه 64. در آیات فراوانی هست که ولکن کانو انفسهم یظلمون، عرض می کنم که او ظلمو انفسهم، سوره آل عمران آیه 135. و من یفعل ذالک فقد ظلم نفسه، سوره بقره آیه 231 و ده ها آیه دیگر به این مضمون. شمارش دقیقش را به شما با میگذارم که از معجم المفهرس برید ببینید، زیاد هست. تصریح قرآن در ظلم به نفس هست. ظلم به نفس هم این است که نفسی که در مسیر خریدن بهشت میتونه قرار بگیره، این نفسا انسان متاع جهنم قرار بده. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، این ظلم به نفس. و مرقوم بفرمایید مصداق بارز ظلم به نفس شرک، کفره، گرچه گناه هم به عنوان مصداق ظلم به نفس قرار میگیره. و الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، سوره آل عمران آیه 135. اینجا ذکر العام بعد الخاصه، و الذین اذا فعلوا فاحشتن ظلم هست، ولیکن عامش بعد بیان شده. در موارد دیگری هم هست که گناه جزئی ذکر شده و بعد گناه بزرگتر ذکر شده. پس سبقه رائج ظلم در قرآن ظلم به نفس که مصداق شاخصش شرک بالله و گناهان هم از مصادیق دیگر ظلمه. این یک. دو، در قرآن ظلم به ناس هم مطرح شده. کجا مطرح شده؟ و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، سوره بقره آیه 279. اینجا روشن است که سخن از ظلم به مردم هست. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، سوره نساء آیه 148. نیز سوره نساء آیه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سیسلون سعیرا. عرض می کنم که سوره شورا آیه 40 به بعد، و جزاء سیعتن سیعتون مثلها، یک سیلی زده یک سیلی، دو تا سیلی نه. البته فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اگر کسی از این یک سیلی هم بگذره مزدشو از خدا میگیره. البته انه لا یحب الظالمین. اما اینکه کسی بیاد حقشو بگیره و لمن انتصر بعد ظلمه فاولائک ما علیهم من سبیل، کسی که حق خودشو گرفته یه سیلی زده، این دیگه نباید پیگیری بشه که چرا زدی، حقمو گرفتم. انما السبیل الذین یظلمون الناس، باید یقه اونایی رو گرفت که ظلم به مردم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. بنابراین ظلم به عرض می کنم مردم هم در قرآن آمده. انما الکلام در ظلم بالله آیا در قرآن آمده یا نیامده؟ جناب راغب میگه همه انواع ظلم برمیگرده به ظلم به نفس. ظلم به الله ظلم به نفسه، ظلم به مردم هم ظلم به نفسه. من بر نخوردم در آیه ای از آیات قرآن، ممکنه تو روایات باشه، که ظلم بالله ذکر شده باشه. نه تنها ظلم بالله ذکر نشده، بلکه در قرآن کریم این رو ما داریم، فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ذات مقدس ربوبی ظالم نیست، روشن است چرا. اما میتونیم بگیم خدا مظلوم واقع شده،